بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در اشکالات وجود ذهنی بود. به اشکال ثانی از اشکالات ابن سینا رسیدیم که اشکال کردن بر مبنای مشهور حکما، که این مبنا بود ماهیات خارجیه به نفسها در ذهن موجود می شوند به وجود ذهنی، ولی چون سنخ وجودش متفاوت است آثارش متفاوت میشه، دیگه آثار خارجیه بر اون ماهیات مترتب نمی شود. اشکال دوم این بود اگر چون این باشد لازم می آید اون موجود ذهنی ما که باید یک ماهیت داشته باشه، یک ذات داشته باشه، چون یک وجود داره، هم مندرج باشه در تحت مقوله کیف، چون علم است، صورت ادراکیه است و علم کیف نفسانیه، هم باید مندرج باشه در تحت مقوله جوهر خارجی یا کم خارجی یا هر ماهیتی که هست در خارج. این لازم میاد اندراج یک ذات واحده در تحت دو مقوله متباین به تمام ذات یا دو نوع متباین ولو به بعض ذات، این منجر تناقض در ذات می شود. این اشکال دوم بود. از این اشکال مشهور چهار تا جواب دادن. دو تا جواب رو جلسه قبل بررسی کردیم. جواب سوم که داده اند این است که فرمودن در اینجا که نفس ماهیت خارجیه به نفسها در ذهن موجود شده است و علم شده است برای ما، در اینجا این موجود علمی صورت علمیه مندرج در تحت مقوله ماهیت خارجیشه، هرگز مندرج در تحت مقوله کیف نیست. اون ماهیت خارجیه، اگه جوهر اینم جوهره، اگه کم اینم کمه و هاکذا. پس چطور حکما گفتن علم کیف و نفسانی؟ این آقا میگه علم چون با معلوم به ذات، یعنی اون صورت ادراکیه حاصله لدن نفس، یعنی اون ماهیتی که اومده تو ذهن موجود شده، علم چون با معلوم به ذات متحد است ذاتن، چون چنینه علم از مقوله معلوم به ذاته، از مقوله کیف نیست. معلوم به ذات اگه جوهر، علم ما هم جوهره، اگر کم علم ما هم کمه، اگر کیف علم ما هم کیفه، اگر کیف محسوس علم ما هم کیف محسوسه، اگر کیف نفسانی شد علم ما میشه کیف نفسانی. علم تابع معلوم به ذات است، چون علم عین معلوم به ذات است. معلوم به ذات یعنی اون صورت حاصله لدن نفس. جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم معلوم تقسیم می شود به معلوم به ذات یعنی صورت حاصله لدن نفس در علم حصولی، و معلوم بالعرض یعنی اون معلومی که محکی این صورت است، این صورت از او حکایت میکنه، حالا او در خارجه، در عالم عدم، هر جا که هست، محکی این صورت میشه معلوم بالعرض. علم چون عین معلوم به ذات یعنی عین صورت ادراکی است، پس صورت ادراکی ما هم عین اون ماهیت خارجی است. هر چی ماهیت خارجی بوده باشد صورت ادراکی ما هم همون ماهیت است. این که میگیم عین اوست، یعنی عین اوست در ماهیت ها، نه در وجود. دو تا وجودن، اون وجود خارجی این وجود ذهنیه، دو تا فردن. اما عین ماهیت خارجی است در ماهیت نه در وجود. نتیجه وقتی علم شد عین معلوم به ذات، معلوم به ذات هم در ماهیت شد عین ماهیت خارجیه، پس علم ما می شود عین اون ماهیت خارجیه، مندرج در تحت مقوله اون ماهیت خارجیه است، هرگز مندرج در تحت مقوله کیف نیست. خب اینجا سوال پیش میاد، آقا اگر این چنین است پس چرا حکما گفتن علم کیف و نفسانی؟ می فرماد آها، این فرمایش حکما از باب تسامحه. اینجا مقصودشون از کیف، کیفیت لغوی است، چگونگی لغوی مقصودشونه. به هر حال علم یه جور چگونگی برای نفس انسان دیگه، اما هر چگونگی که مقوله کیف نیست، بلکه بر صور نوعیه هم که جوهر هستند عرف اطلاق میکند لفظ کیفیت را. میگی آقا کیفیت این ماده چیه؟ میگی چوب گردوه، در صورتی که چوب گردو صورت نوعیه اوست و جوهره، کیف عرض نیستش که، مقوله کیف نیست، مقوله جوهره. پس در اینجا هم عرفن میگن علم کیفه برای نفس، چگونگیه برای نفسه. از این باب کلمه کیف را بر علم اطلاق کرده اند، نه از این باب که حقیقتا علم مندرج باشه در تحت مقوله کیف. ف رفع الاشکال، پس اشکال مرتفع شد. چرا؟ چون اینجا دیگه موجود ذهنی ما فقط و فقط مندرج در تحت مقوله خارجی است، دیگه مندرج در تحت مقوله کیف نیست تا تناقض در ذاتش به وجود بیاد. و منها ما عن بعضهم، از جمله وجوه در رفع اشکال ثانی، اون جوابی است که حکایت شده از بعضی از حکما، ان العلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات کان من مقوله المعلوم، علم از اونجایی که متحد بالذات است با معلوم بالذات، یعنی اون صورت ادراکیه حاصله لدى نفس در علم حصولی، به اون میگی معلوم بالذات. علم عین اون صورت حاصله است. چون چنین است کان من مقوله المعلوم، اون علم هم باید از مقوله معلوم باشد. ان جوهرا فجوهرون و ان کما فکم، اگر اون معلوم ما از مقوله جوهر باشه علممونم از مقوله جوهره، کم باشه علممونم از مقوله کمه و هاکذا. و اما تسمیتهم العلم کیفا، اما نامیدن حکما علم را به عنوان کیف یا حتی کیف نفسانی هم گفتن، فمبنیون علی المسامحه فی التعبیر، این مبنی است بر مسامحه کردن در تعبیر. کما یسما کل وصف ناعت للغیر کیفا فی العرف العام و این کان جوهرا، همان گونه که نامیده می شود هر گونه وصفی که نعت می کند غیر را، توضیح می دهد غیر را، نامیده می شود کیف در زبان عرف، در عرف عام، اگرچه اون وصف نائت جوهر باشد، صورت نوعیه جوهریت باشه، چوب بودن باشه، چوب بودن صورت نوعیه چوبه، این عرض که نیست، کیف که نیست، یه نوع جوهره، اما عرف بهش میگن کیفه. اینجا از همین باب مفهوم عرفی حکما اومدن به علم گفتن کیف. و به هذا یندفع اشکال دراج المقولات الاخر تحت الکیف، و با این جواب مندفع می شود اشکال اندراج مقولات دیگر در تحت مقوله کیف، یعنی میگیم آقا اینجا مندرج در تحت مقوله کیف اصلا نشدن که شما بخوای اشکالش رو دفع کنی، خود به خود اشکال مندفع میشه. و اما اشکال و کون شیء واحد جوهرا و عرضا معا، آقا جون شما میگی این معلوم به ذاتت مندرج در تحت مقوله معلوم بلعرز است، یعنی ماهیت خارجیه، اون ماهیت خارجیه که محکی این صورت علمیه هست معلوم بلعرزه، این صورت علمیه که حاکی اوست بیواسطه در ذهن و نفس ما حاصل میشه معلوم به ذاته. خب میگی معلوم به ذات تو مندرج در تحت همون مقوله معلوم بل عرضه، یعنی مندرج در تحت مقوله اون ماهیت خارجی است، درسته دیگه؟ چون ادعای ما همین بود که همون ماهیت خارجیه به نفسها میاد تو ذهن موجود میشه، درست؟ خب از طرف دیگه معلوم به ذات یعنی صورت ادراکیه عرض قائم به نفسه. حالا اگر ماهیت خارجی جوهر باشه لازم میاد این صورت ادراکیه هم مندرج باشه در تحت مقوله جوهر هم عرض بوده باشد. نمیگیم مقوله عرض، چون عرض مقوله نیست، قبلا هم توضیح دادیم در اشکال اول وقتی جوابشو دادیم رفع کردیم گفتیم عرض عرضی عامی است که عارض میشه بر نه تا مقوله عرضی، کم و کیف و عین و وضع و متا و الی آخر. خب اینجا یک شیء واحد که موجود ذهنی ماست هم مندرج در تحت مقوله جوهر خارجیه هم عرضه، هم جوهره هم عرضه، اینو چی کار میکنی؟ این همون اشکال اول بود، میگن همونجا جوابشو دادیم گفتیم که جوهر ذهنی هیچ اشکالی ندارد که عرض باشد، چون ماهیت جوهر تعریفش اینه ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، شرط داره لا فی الموضوع بودنش، و اون شرطش چیه؟ این است که زمانی که تو خارج موجود میشه موجود لا فی موضوعه، اما زمانی که تو ذهن موجود میشه ساکته، نگفته تو ذهنم حتما باید موجود لافی موضوع باشه، پس اشکالی ندارد که جوهر ذهنی در ذهن موجودان فی موضوع باشد، یعنی عرض باشد. و اما اشکال و کون شیء واحد جوهرن و عرضن معا، اشکال بودن یک شیء واحد هم جوهر هم عرض با هم، فل جواب عنهما تقدم، جواب از این اشکال همونیست که گذشت در پاسخ اشکال اول، ان مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضیه بل الجوهر الذهنی، مفهوم عرض یک عرض عام است که شامل مقولات نهگانه عرضیه می شود و همچنین شامل جوهر ذهنی هم می شود، ولا اشکال فی، هیچ اشکالی هم درش نیست، پس مشکل حل شد. جناب علامه اعلی الله مقامه می فرمایند که آقا دو تا اشکال بر شما وارده، اولا شما برای چی گفتی معلوم به ذات مندرج است در تحت مقوله معلوم بلعرز، علم هم چون متحد است به ذات با معلوم به ذات پس مندرج میشه در تحت مقوله معلوم بلعرز، یعنی ماهیت خارجیه. اصطلاحاتی که من میگم دوستان اشراف داشته باشن تا اینکه بتونن بحث خوب مسلط بشن، تا گفتم معلوم بلعرز باید ذهنتون بره سراغ ماهیت خارجیه، تا گفتم معلوم به ذات باید ذهنتون بره سراغ اون ماهیتی که اومده تو ذهن، صورت حاصله لد از ذهن. شما به چه دلیل میگی معلوم به ذات یعنی این صورت حاصله مندرج است در تحت معلوم بلعرز یعنی مقوله ماهیت خارجیه؟ چون این برو صدق میکنه. بعد میگی علم هم چون عین معلوم به ذاته پس علم هم مندرج میشه در تحت مقوله خارجیه. این استدلال شما باطله. چرا؟ چون صرف این که معنای مفهوم انسان صدق می کند بر ماهیت الانسان خارجی، صرف صدق مفهوم بر مصداق کافی نیست برای اندراج مفهوم در تحت مقوله مصداقش. و این رو ما انشاءالله در جوابی که ملا صدرا میده بیشتر توضیح خواهیم داد. چرا؟ چون گاهی اوقات صدق مفهوم از باب حمله اولیه، نه از باب حمله شایع. فقط صدق به حمله شایع است که موجب اندراج می شود در تحت اون مقوله، اما صدق به حمله اولی موجب اندراج در تحت اون مقوله نمی شود. این که شما گفتی یعنی چی؟ فارسیشو بگم. یعنی این، یعنی معلوم به ذات ما، یعنی صورت ذهنیه با اون ماهیت خارجیه با همدیگه اتحاد دارن. در چی اتحاد دارن با هم آقا؟ در مفهوم با هم اتحاد دارن. پس صرفاً به حمله اولی با هم اتحاد دارن. اتحاد داشتن در مفهوم موجب نمیشه که این مفهوم ذهنی بشه جوهر، مندرج بشه در تحت مقوله جوهر. وقتی مندرج میشه در تحت مقوله جوهر که آثار جوهر خارجی برش بار بشه، یعنی اتحادش به حمل شایع باشه نه صرف حمل مفهوم. در نتیجه این موجود ذهنی که ما داریم فقط مفهوم اون ماهیت خارجی برش اتحاد پیدا میکنه، فقط به حمله اولی با اون ماهیت خارجی اتحاد پیدا میکنه، با جوهر اتحاد پیدا میکنه. هرگز به حمله شایع با همدیگه اتحاد ندارن. پس چون به حمله شایع با هم اتحاد ندارن، در نتیجه آثار اون ماهیت خارجی بر این بار نمیشه. آثارش که بار نشد مندرج در اون نمیشه، چون زمانی مندرج میشه که آثارش برش بار بشه. خب کی آثار بار میشه؟ وقتی که بین دو چیز اتحاد در مصداق وجود داشته باشد، یعنی حمل شایع، اونجا آثار بار میشه. اگر مقوله جوهر به حمل شایع صدق بکنه بر این صورت ذهنیه، اونگاه آثار خارجی جوهر برش بار میشه، مندرج میشه در تحت مقوله جوهر. اما اگر مقوله جوهر به حمل اولی صدق بکنه بر این صورت ذهنیه، آثار خارجیه برش مترتب نمیشه، اینم مندرج در تحت مقوله جوهر نمیشه. توی استدلالتون شما داری میگی چون علم ذاتاً متحد است با صورت ذهنیه، صورت ذهنیه متحد با مقوله خارجیه، پس علم ما داخل در مندرج در تحت مقوله خارجی است. میگید دست نگهدار، این پس شما درست نیست. چرا؟ چون اتحاد صورت ذهنیه با مقوله خارجیه به حمل اولیه، و اتحاد به حمله اولی موجب اندراج در تحت مقوله خارجیه نمی شود. این اشکال اول. و فیه ان مجرد صدق مفهوم مقولت من المقولات على شیء لا یوجب اندراجه تحتها کما ستجیء الاشاره الیه. در این جواب است این اشکال که مجرد صدق یک مفهوم مقوله از مقولات بر چیزی موجب اندراج اون چیز، یعنی اون موجود ذهنی، در تحت اون مقوله که مقوله خارجیه باشد نمی شود. چرا؟ چون صدق دو جور داریم، صدق به حمل اولی که صدق مفهوم مقوله است، دوم صدق به حمل شایع که صدق مصداق اون مقوله است. صدق به حمل اولی موجب اندراج نمیشه در تحت اون مقوله. در اینجا هم مقوله خارجیه با این موجود ذهنی فقط صدق به حمل اولی دارن، پس موجب اندراج معلوم به ذات در تحت اون مقوله خارجیه نمی شود. ما این رو انشاءالله تو جواب چهارم که مال ملا صدراست مفصل تر میایم توضیح میدیم. اشکال دوم، علا ان کلامهم مضافن، این که کلام حکما صریح فی کون العلم الحصولی کیف النفسانی، یا صریح است در این که علم حصولی آقا کیف نفسانیه. کجا اینا گفتن ما میخواییم مسامحه بکنیم؟ به صراحت میگن که علم حصولی کیف نفسانی است، داخلا تحت مقولت الکیف حقیقتا من غیر مسامحتن، داخل در تحت مقوله کیف است بدون هیچ مسامحه. مسامحه کجا بوده؟ پس اینکه شما میگی علم مسامحتن به زبان عرف کیف نفسانی است نه حقیقتن، این حرف شما مخالف با فتوای جمیع حکما هست. این هم اشکال دوم. و منها چهارمین جوابی که داده شده از اشکال ثانی بر قول به وجود ذهنی. اشکال ثانی چی بود؟ من این باید بگم که بدونیم داریم سر چه کسی را می تراشیم، اصل رشته بحث از دستمون نره. بحث سر این بود که مشهور گفتن همون ماهیت خارجیه به نفسها یه بار تو خارج موجود میشه به وجود خارجی آثار برش مترتب میشه، همون ماهیت خارجیه به نفسها یه بار در ذهن موجود میشه به سنخ دیگری که وجود ذهنی باشد، دیگه اون آثار خارجیه برش بار نمیشه، آثار ذهنی برش بار میشه. درست؟ خب اشکال دوم این بود که اشکالاتی داشتین. اشکال اول، اشکال دوم. اشکال اول هیچی، اشکال دوم این بود که خب در این صورت یه موجود ذهنی هم باید مندرج باشه در تحت اون ماهیت خارجیه، چون همون ماهیت خارجی است که اومده تو ذهن، هم باید مندرج باشه در تحت مقوله کیف و نوع کیف نفسانی، چون الان شده صورت ذهنی، صورت ذهنی هم کیف نفسانیه، و این تناقض در ذات و ماهیت این موجود لازم می آورد. جناب ملا صدر اینجا تناقض رو رفع میکنن، میگن که حضرات آقایان، ما میگیم اون ماهیت خارجیه اتحاد دارد با این موجود ذهنی، کیف نفسانی هم اتحاد دارد با این موجود ذهنی. درست؟ این که میگیم همون ماهیت خارجیه به نفسها میاد تو ذهن یعنی چی؟ یعنی این موجود ذهنی با اون ماهیت خارجیه اتحاد داره. وقتی میگیم این صورت ذهنی مندرج در تحت مقوله کیف نفسانیه یعنی چی؟ یعنی کیف نفسانی هم با این موجود ذهنی اتحاد داره. اما اتحاد ما دو جور داریم. اتحاد یعنی چی؟ اتحاد بین دو معنا رو میگن حمل، میگن حمل. حمل یعنی عارض شدن محمول بر موضوع. حمل و اتحاد بین محمول و موضوع ما دو جور داریم. یه موضوع داریم اینجا دو تا محمول داره. موضوع ما این موجود ذهنی واحد است. دو تا محمولمون چیه؟ یکی اون مقوله خارجی است که اتحاد داره با این موجود ذهنی، حمل میشه بر این موجود ذهنی. یکی اون مقوله کیفه و نوع کیف نفسانیه که حمل میشه و اتحاد داره با این موجود ذهنی. پس یه موجود ذهنی داریم، یک موضوع با دوتا محمول. اما حمل این دوتا به یک وجه نیست، به یک شکل نیست، متفاوته شکل و نوع حملشون. چجوری آقا؟ جناب ملا صدر اینجا وارد یه بحث زیبا میشه، میگه حمل بر دو قسم است، یه حمل داریم به حمل اولی، یه حمل داریم حمل شایع صناعی. حمل اولی چیه؟ حمل اولی اینه که موضوع با مفهوم محمول اتحاد داره، نه با مصداقش. به این میگیم حمل اولی. حمل شایع اینه که موضوع و محمول تو مصداق با هم اتحاد دارن، نه توی مفهوم. حالا میایم سراغ اینجا. این انسانی رو من تو خارج میبینم، همین که دیدمش اون ماهیت الانسان خارجی موجود میشه به نفسها تو ذهن من، یه موجود ذهنی تو نفس من پیدا میشه به نام انسان ذهنی، صورت ذهنی انسان. این صورت ذهنی انسان موضوع ماست، محمولش چیه؟ ماهیت الانسانی که تو خارجه. اما حملش به چه نوع حملیه؟ ملا صدرا میگه اینجا حملش به نوع حمل اولیه. چرا؟ چون صورت ذهنی اتحاد دارد با چه چیز از اون ماهیت الانسان خارجی؟ با مصداقش اتحاد داری یا با مفهومش؟ بگید شما. با مفهومش اتحاد داره، نه با مصداقش. پس حمل اون ماهیت خارجیه بر این موجود ذهنی میشه حمل اولی. هر جا یک مقوله به حمل اولی صدق بکنه بر موضوع، اون موضوع مندرج در تحت اون مقوله نمیشه آقا. چرا؟ چون اتحاد اینا فقط تو مفهومه. داره میگه مفهوم این صورت ذهنیه همون مفهوم انسان است که تو خارج هست. این موجب اندراج در تحت مقوله جوهر و نوع تام انسانیت نمیشه. موجب ترتب آثار انسانی بر این مفهوم نمیشه. موجب نمیشه که این مفهوم واقعا بشه حیوان ناطق، نه بابا، بلکه این مفهوم حیوان ناطقه، واقعا حیوان ناطق نیست. پس مندرج در تحت نوع ماهیت خارجی نشد، مندرج در تحت مقوله ماهیت خارجی نشد. اما یه محمول دیگه هم داره این صورت ذهنیه و اون محمول کیف و نفسانی است. کیف نفسانی هم با این اتحاد داره و برش حمل میشه. اما چه جور حملی میشه؟ ملا صدرا میگه حمل شایع صناعی میشه. چرا؟ چون این صورت ذهنیه با مصداق کیف نفسانی اتحاد داره، نه با مفهوم کیف نفسانی. این صورت ذهنیه مفهوم کیف نفسانی که نیست، این خودش مصداق کیف نفسانی است. یعنی کیف نفسانی در اون محقق شده. توجه داشته باشید، این که میگیم مصداق اوست یعنی چی؟ یعنی کیف نفسانی در اون موجود شده، محقق شده، نه اینکه صرفا صدق کرده باشه مفهوم بر یک مفهومی، نه، بلکه کیف نفسانی مصداقش با این یکی شده، وجودش با این یکی شده. اینجا حمل ما حمل شایعه دیگه، حمل اولی نیست، حمل بین مصداق هاست، حمل بین مفهوم ها نیست. اینجا که حمل در مصداق است، اتحاد در مصداق است نه در صرف مفهوم، اینجا موجب اندراج در تحت اون محمول میشه، موضوع ما مندرج در تحت محمول میشه، یعنی مندرج در تحت مقوله کیف نفسانی میشه. مقوله کیف نوع نفسانی. چرا اینجا مندرج میشه؟ چون اتحاد و حمله بین این دوتا اتحاد و حمله شایع است، نه اتحاد اولی، حمله اولی، اتحاد مفهومی، نه، اتحاد اتحاد مصداقیه، حملش حمله شایعه. اینجا موجب اندراج در تحت اون محمول میشه. خب محمول ما چیه؟ مقوله کیف است. مقوله کیف مصداقش با موجود ذهنی متحده، نه صرفا مفهوم ذهنیش. مفهوم ذهنیش اصلا متحد نیست با این صورت ذهنی انسانیت. چرا؟ چون مفهوم کیف نفسانی یه معناست، یه مفهوم تو ذهن، مفهوم صورت ذهنی انسان یعنی مفهوم انسان یه مفهوم دیگه است. اصلا مفهوم اینا با هم اتحاد ندارن، با هم تباین دارن. چه چیز اینها با هم اتحاد داره؟ این است که مفهوم انسان یعنی این صورت ذهنی مصداق کیف نفسانی است، در مصداق اتحاد داره با کیف نفسانی. اینجا موجب اندراج در تحت اون مقوله کیف نفسانی میشه. جایی که اتحاد در مصداق باشه، یعنی حمل شایع صناعی باشه. پس مشکل برطرف شد دیگه. همون ماهیت خارجیه به نفسها اومد توی ذهن، اما به حمل اولی، یعنی مفهومش اومد توی ذهن. همین ماهیت ذهنیه اتحاد دارد با کیف نفسانی، اما به حمل شایع صناعی، یعنی اتحاد داره با مصداق کیف نفسانی. پس مندرج میشه در تحت مقوله کیف نوع نفسانی، ولی مندرج در تحت مقوله ماهیت خارجی انسان نمیشه هرگز، چون فقط تو مفهوم با او اتحاد داره، به حمل اولی با او اتحاد داره. اتحاد به حمل اولی موجب اندراج در تحت اون مقوله نمیشه. پس این موجود ذهنی فقط و فقط مندرج در تحت یک مقوله است. دو تا مقوله بهش صدق میکنه، اما یکیشون به حمل اولی صدق میکنه، یکی به حمل شایع صدق میکنه. صرف صدق کردن موجب مندرج شدن در تحت اون محمول و در تحت اون مقوله نمیشود، بلکه در صورتی موجب اندراج در تحت اون محمول و در تحت اون مقوله می شود که اون محمول به حمل شایع صناعی حمل بشه بر این موجود ذهنی، اون وقت موجب اندراج میشه. و در ما نحن فیه فقط مقوله کیف است که به حمل شایع صناعی اتحاد پیدا میکنه و صدق پیدا میکنه، حمل پیدا میکنه بر این موجود ذهنی. پس موجود ذهنی با این که با دو تا مقوله اتحاد پیدا کرده و دو تا مقوله بر او صدق کرده، یکی مقوله جوهر خارجی، یکی مقوله کیف نفسانی، اما فقط و فقط مندرج در تحت یه مقوله شده و اون مقوله کیف نفسانی است. سرش چیه؟ سرش در کیفیت صدق این دوتا مقوله است. مقوله خارجیه صدق پیدا کرده به حمل اولی، یعنی فقط تو مفهوم با این اتحاد داره، این موجب اندراج نمی شود. اما مقوله کیف صدق پیدا کرده به حمل شایع صناعی، یعنی تو مصداق با این اتحاد داره، این موجود ذهنی مصداق کیف نفسانی شده، اینجا موجب اندراج می شود. پس هر صدقی موجب اندراج نیست، صدقی که به حمل شایع باشه موجب اندراجه. ف ارتفعت تناقض، دیگه تناقضی که شما اشکال کرده بودید مرتفع شد، مشکل حل شد. حالا عبارت رو ببینید. و منها ما ذکره صدر المتألهین فی کتبه، از جمله وجوه اون چیزی است که ذکر فرموده از صدر المتعلهین رحمه الله در کتبش و هو الفرق فی ایجاب الاندراج بین الحمل الاولی و بین الحمل الشایع، و اون فرق گذاشتن است در موجب اندراج شدن بین حمل اولی و بین حمل شایع. میگیم حمل اولی موجب اندراج در تحت مقوله ماهیت خارجیه نمیشه، اما حمل شایع موجب اندراج در تحت مقوله کیف نفسانی میشه. فثانی یوجبه دون الاول، پس دومی یعنی حمل شایع موجب اندراج میشه، یوجب الاندراج، ضمیر هو میخوره به اندراج، دون الاول، ولی حمل اولی موجب اندراج نمیشه. بیان و ذالک، حالا میخوایم اینو بیان کنیم، توضیح بدیم. ان مجرد اخذ مفهوم جنسی او نوعی فی حد شیء و صدقه علیه لا یوجب اندراج ذالک الشیء تحت ذالک الجنس او نوع. مجرد اخذ کردن مفهوم جنسی یا مفهوم نوعی در حد یک چیز، یعنی در تعریف یک چیز، در مفهوم یک چیز و صدق اون مفهوم بر اون تعریف، بر تعریف اون شی، لا یوجب، موجب نمی شود اندراج اون شی را در تحت اون جنس یا در تحت اون نوع، بل یتوقف الاندراج تحته على ترتب آثار ذلک الجنس او نوع الخارجیت على ذلک الشی، بلکه توقف دارد اندراج در تحت اون جنس یا نوع بر ترتب آثار اون جنس یا نوع الخارجیه، اون آثار خارجیه مترتب بشه بر اون شی. خب میپرسیم آثار خارجیه یعنی چی؟ خوب توجه کنید تا بعدن وقتی میخوایم حرف ملا صدرا رو ابطال کنیم، اشکال کنیم، خوب متوجه باشید که ما داریم به چه چیز اشکال میگیریم. میگن آثار خارجیه یعنی چی؟ میگن آثار خارجیه یعنی همون ذاتیاتش، ذاتیاتش بر این مترتب نمیشه. آقا به حمل اولی صدق میکنه، اما صدق به حمل اولی موجب مترتب شدن آثار خارجیه نمیشود. شما به جای آثار خارجیه بگذار ذاتیات خارجیه، یعنی موجب مترتب شدن ذاتیات خارجیه بر این موجود ذهنی نمیشه، با اینکه ماهیت خارجیه داره برای صدق میکنه. چرا موجب نمیشه؟ میگن چون ماهیت خارجیه داره به حمل اولی صدق میکنه، نه به حمل شایع. یعنی چی داره صدق میکنه بر این؟ یعنی مفهوم ماهیت خارجیه داره صدق میکنه. همینجا ما دست ملا صدرا رو میگیریم، محکم دست حضرت ملا صدرا رو میبوسیم، میگیم آه شما تاج سر ما رو تخم چشم ما، اما اینجا داری مغالطه میکنی حضرت ملا صدرا. چرا آقا؟ قرار بر این شد که نفس ماهیت خارجیه بیاد موجود بشه تو ذهن. وقتی موجود شد تو ذهن، موجودیت یعنی مصداقیت، یعنی باید موجود ذهنی بشه مصداق ماهیت خارجیه. پس باید اتحاد بین این دوتا به حمل شایع باشه، نه به حمل اولی. اینجا ما باید دو تا حمل شایع داشته باشیم، یه حمل شایع مقوله خارجیه بر این موجود ذهنی، یه حمل شایع مقوله کیف بر این موجود ذهنی، وقت اشکال سر جای خودش باقیه. اما شما چی جواب دادی؟ اومدی گفتی نه، حمل مقوله خارجیه بر این موجود ذهنی به حمل اولیه، به حمل شایع نیست. یعنی چی؟ یعنی شما بازی با لفظ کردید، یعنی از فرمایش خودتون، از مدعای خودتون عقب نشینی کردید. چرا عقب نشینی کردیم آقا؟ میگیم چون مدعای شما این بود که ماهیت خارجیه به نفسها موجود میشه در ذهن، اما حالا داری میگید ماهیت خارجیه به حمل اولی موجود میشه در ذهن. ما اینو ترجمه فارسی میکنیم، یعنی چی ماهیت خارجیه به حمل اولی موجود میشه در ذهن؟ یعنی این، یعنی خودش موجود نمیشود در ذهن، مفهومش موجود میشود در ذهن. پس شما از حرف خودتون عقب نشینی کردید. ادعای اولیه شما این بود که خود ماهیت خارجیه دو سنخ وجود دارد. یه سنخ وجودش وجود خارجیه، یه سنخ وجودش وجود ذهنیه. آقا این وجود ذهنی حقیقتا تحقق اون ماهیت است. پس حقیقتا باید بشه چی؟ باید اتحاد در مصداق پیدا بکنه با اون ماهیت، اون ماهیت حمل شایع بشه بر این. اما حالا میگید نه 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 نه، اون ماهیت حمل اولی میشه بر این. یعنی چی؟ یعنی این موجود ذهنی تحقق اون ماهیت نیست، بلکه مفهوم اون ماهیت است. خود اون ماهیت نیمده در این وجود موجود بشه، بلکه مفهومش اومده و خودش نیمده. پس شما از حرف خودتون عقب نشینی کردید، شما مشکل رو حل نکردید، شما صورت مسئله رو پاکش کردید. حضرت ملا صدرا، اینه که اشکال ابن سینا هیچ پاسخی نداره و حتی با جواب ملا صدرا هم قابل رفع نیست، و لذا قول مشهور با اشکال ثانی به نظر ما باطل می شود. باید به فکر یک نظریه دیگری بود. حالا جناب ملا صدرا می فرماید که ماهیت خارجیه داره صدق می کنه بر این موجود ذهنی. خوب توجه کنید، صدق میکنه. چی صدق میکنه؟ ماهیت خارجیه ها صدق میکنه بر موجود ذهنی، ولی آثارش بار نمیشه برش. میگیم آثارش یعنی چی؟ یعنی این موجود ذهنی شما واقعا انسان نمیشه. پس چی میشه واقعا؟ واقعا میشه مفهوم انسان. خود انسان نمیشه. خب میگیم خود انسان که خود ذات اون ماهیته، نه آثارش. میفرمن خب بله، منظور ما از آثار همون ذاتشه. همون ذاتشه، ولی اسمشو میذاریم آثار برای اینکه سر و سامون پیدا کنه مدعای ما. یعنی بازی لفظی داریم میکنیم اینجا. این چی شد آقا؟ شما میگی از یه طرفی خود ماهیت خارجیه صدق میکنه بر موجود ذهنی، اما یه اما میذاری کنارش، بالحمل اولی ها، به حمل اولی صدق پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی خود ماهیت خارجی صدق پیدا نمیکنه، مفهومش صدق پیدا میکنه. یعنی اون حاکی صدق پیدا میکنه، یعنی همون شبهی که ابن سینا گفت صدق پیدا میکنه. آقا نه خود ماهیت. پس شما دارید بازی لفظی میکنید، اشکال ابن سینا رو حل نکردید که. شما داری همون حرف ابن سینا رو میزنی، شما هم داری قائل به قول به شبه میشی. جناب ملا صدرا، شما در واقع همون حرف ابن سینا رو زدی، ولی با الفاظی که قول جمهور و حکما را مشتمل هست، به طور لفظی شباهت داره با حرف حکما، مشهور حکما، ولی حقیقت معناش همون حرف ابن سیناست. فمجرد اخذ الجوهر والجسم مثلا فی حد الانسان، پس مجرد اخذ شدن جوهر و جسم مثلا در حد انسان، یعنی در تعریف انسان، اینکه جوهر اومده جسم اومده در تعریف انسان، حیث و یقال اونجا که گفته میشه الانسان و جوهرون جسم و نامن حساسون متحرکون بالارادت ناطقون، انسان جوهریست جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق است. مجرد این مطلب لا یوجب اندراجهو تحت مقولت الجوهر، موجب نمیشود اندراجه حد انسان را. توجه کنید، حد انسان، حد انسان یعنی چی؟ یعنی همون انسان ذهنی، یعنی همون صورت ذهنی انسان، یعنی همون مفهوم انسان، موجب نمی شود اندراج اون مفهوم انسان را در تحت مقوله جوهر یا جنس جسم، حتی یکون موجودن لافی موضوع ان به اعتبار کونهی جسما، تا اینکه بوده باشد موجود لافی موضوع به اعتبار جسم بودنش، و ها کذا مثلا نامی بودنش، این رشد کنه اون انسانی که تو ذهن شماست، ناخوناش بلند بشه، موهاش بلند بشه به اعتبار نامی بودنش، اون انسانی که تو ذهنتونه دردش بگیره، سردش بشه، گرمش بشه به اعتبار حساس بودنش، اون انسانی که تو ذهنتونه پاشه قدم بزنه، ورزش کنه تو ذهن شما به اعتبار متحرک بالاراده بودنش. نه آقا، هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته. ما میگیم خدا خیرتون بده، اگر میگید اتفاق نمیفته، پس جوهر و جسم و نامی و حساس و متحرک بالاراده وجود پیدا نکردند در ذهن من. اگر وجود پیدا میکردند باید همه اینا اتفاق میافتاد، چون اینا عین ذاتشه. پس چیش وجود پیدا کرده در ذهن من؟ فقط صورت حاکیه اش وجود پیدا کرده، یعنی شبه، یعنی همون مفهومش وجود پیدا کرده در ذهن، نه خود اون ماهیت. پس شما از حرف خودتون برگشتید، ولی فقط الفاظش روی جوری سر و سامون دادید که شکل حرف ابن سینا نشه، مشابهت لفظی داشته باشه با حرف مشهور حکما. و کذا مجرد و اخذ الکم و الاتصال فی حد ست، همچنین مجرد اخذ کردن مفهوم کم و اتصال در حد سطح، توجه کنید در حد سطح، یعنی تعریف سطح، یعنی مفهوم سطح، حیث یا قال از سطح کم متصل قار منقسم فی جهتین، کم سطح یک کم متصلی است که قار است و منقسم در دو جهت است، در طول و عرض تقسیم میشه، لا یوجب اندراجه تحت الکم و المتصل، مثلا موجب اندراج حد سطح و تعریف سطح، مفهوم سطح نمی شود در تحت کم و متصل، مثلا حتی یکون قابلا لانقسام به ذاتهی من جهت انه کمون، تا اینکه قابل انقسام باشد تو ذهن شما به ذاته از جهت اینکه کم است، یا ذهن شما مثلا قابل تقسیم بشه، قابل دو قسمت شدن، سه قسمت شدن بشه، و مشتملا علی الفصل المشترک من جهت انه متصلون، و همچنین مشتمل باشد بر فصل مشترک بین دو قسمتش، یعنی دو تا قسمتش به هم دیگه یک مرز مشترکی داشته باشن، از این جهت که این کم کم متصل است در مقابل کم منفصل. کم منفصل یعنی مثل عدد یک و دو و سه مرز مشترک بینشون ندارن، اما کم متصل فصل مشترک یعنی مرز مشترک داره. نه آقا، اون کمی که تو ذهن شما میاد مرز مشترکی بینشون نیست، پخش و پهن نیست، و ها کذا، یعنی همون ذاتیاتش رو ندارد. این که میگن آثار خارجی برش بار نمیشه، منظورشون یعنی همین، یعنی همون ذاتیات خارجیه برش محقق نمیشه. پس چیه اون ذاتیات اومده؟ میگن مفهومش فقط اومده، خود ذاتیاتش نیامده. میگیم خب آقا، اگه خود ذاتیاتش بار نمیشه، پس یعنی خود اون ذات هم بار نشده، چون ذات که بی ذاتیات محقق نمیشه. ولو کان مجرد و صدق مفهوم علی شیء موجبا للاندراج لکان کل مفهوم کلی فردا لنفسه لصدقه بالحمل الاولیه علی نفسه، اگر مجرد صدق یک مفهوم بر چیزی موجب اندراج اون چیز در تحت اون مفهوم بشه، ولو اون صدق صدق به حمل اولی باشه، اون وقت لکان کل مفهوم کلی فردا لنفسه، در این صورت هر مفهوم کلی فرد نفس خودش بود. چرا؟ چون هر مفهوم کلی بر خودش صدق میکنه به حمل اولی. شما میتونی بگی انسان کلی انسان کلیست به حمل اولی، یعنی مفهوم انسان کلی مفهوم انسان کلیست به حمل اولی. خب اگر صدق مفهوم بر مفهوم به حمل اولی موجب بشه که موضوع شما مندرج بشه در تحت محمول. مندرج بشه یعنی چی؟ یعنی موضوع بشه فردی از افراد محمول. اگر این موجب این بشود، اندراج بشود، موجب بشه موضوع بشه فرد محمول، اون وقت هر مفهوم کلی باید فرد نفس خودش باشه. لصدقهی بالحمل الاولیه علی نفسه، به خاطر صدق کردن اون مفهوم کلی به حمل اولی بر نفس خودش. پس می فهمیم که مجرد صدق یک مفهوم به حمل اولی بر موضوع موجب نمیشه اون موضوع بشود فردی از افراد اون مفهوم، مندرج در تحت اون مفهوم. چون اگر بخواد این طور باشه، وقت هر مفهوم کلی چون به حمل اولی بر خودش صدق میکنه، باید بشه فردی از افراد خودش، و این تناقض ممکن نیست فردی از افراد خودش باشه. فلندراجو یتوقف علی ترتب الاثار، پس اندراج توقف دارد بر ترتب آثار. شما به جای ترتب آثار بگو اندراج، یعنی این که بیاد موضوع بشه فردی از افراد محمول، مندرج در تحت افراد محمول. برای اینکه مندرج بشه در تحت افراد محمول، متوقف است بر ترتب آثار. یعنی چی ترتب آثار؟ یعنی ترتب ذاتیات. متوقف است بر تحقق اون ذاتیات در این فرد، در این موضوع. اگر ذاتیات تو این فرد و موضوع محقق شد، اونگاه این موضوع میشه فرد اون مفهوم، فرد اون محمول، مندرج در تحت اون محمول. وقتی اینجوری شد که شد فردش، اون وقت به حمل شایع برش صدق میکنه، نه به حمل اولی. درست شد؟ پس اندراج توقف داره بر ترتب آثار، آثارم یعنی تحقق ذاتیات. تحقق ذاتیات هم مستلزم چیه؟ این است که موضوع بشود فردی از افراد محمول. وقتی شد فردی از افراد محمول، حمل شما میشه حمل شایع ثنایی، دیگه حمل اولی نخواهد بود. اونجا اندراج در تحت مقوله شکل پیدا میکنه. و معلومون ان الآثار انما یکون فی الوجود الخارجی دون الذهنی، معلوم است که آثار فقط در وجود خارجی است، نه در وجود ذهنی. گفتیم به جای آثار چی بگید؟ به جای آثار بگید ذاتیات. اینو که ما نگفتیم، اینو خود حضرت علامه در حاشیهشون در اول بحث وجود ذهنی فرمودن، که ما حاشیه رو خوندیم، فرمودن که مقصود از آثار خارجیه همون ترتب ذاتیات است. آثار خارجیه بر دو قسم است، آثار خارجیه ذاتیه یعنی همون ذاتیات، آثار خارجیه عرضیه یعنی آثاری که خارج از ذاته. مقصود ما از آثار خارجیه هر دو قسمشه، که شامل آثار خارجیه ذاتیه هم میشه، یعنی همون ذاتیات. پس بنابراین خود حضرت علامه تصریح کردن که منظور از آثار همون ذاتیاته. معلوم است که آثار یعنی ذاتیات. انما یکون فی الوجود الخارجی، فقط در وجود خارجی است، دون از ذهنی. پس اندراج هم توجه داشته باشید، در وجود خارجی، در وجود ذهنی اندراج در تحت مقوله خارجی محقق نمی شود. اندراج فقط مال وجود خارجیه، چون آثار یعنی ذاتیات مال وجود خارجیه، فرد شدن مال وجود خارجیه، حمل شایع ثنایی مال وجود خارجیه، مال وجود ذهنی نیست. پس این موجود ذهنی مندرج در تحت مقوله خارجیه نمیشه، فقط مندرج در تحت مقوله کیف میشه ولا غیر. پس یک موجود واحد مندرج در تحت مقولته نشد، تناقض برطرف شد. ما اشکالمون چی بود آقا؟ دوباره تکرار میکنیم، اشکال ما این بود که آقا حرفای شما همه خیلی قشنگ، خیلی زیبا، اما حرفای شما پاک کردن صورت مسئله بود، نه رفع کردن مشکل مسئله. شما از حرف خودتون عقب نشینی کردید، از حرف مشهور حکما عقب نشینی کردید، حرف شما در واقع همون حرف ابن سیناست. شما اول ادعاتون این بود که خود ماهیت خارجیه موجود می شود به سنخ وجود ذهنی، حالا میگید نه خود ماهیت خارجیه موجود نمیشه به سنخ وجود ذهنی، مفهومش یعنی همون شبهش موجود می شود به سنخ وجود ذهنی. پس تموم شد، شما از حرف مشهور حکما برگشتید، این حرف شما دفاع از حرف مشهور حکما نشد، بلکه این حرف شما پذیرش و تسلم اشکال شد، نه رفع اشکال. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.